چشماندوز، مجله سیاسی رادیویی آزادی.
سلام شنوندگان عزیز، عبدالقیوم قیمزادم و شما را به شنیدن مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز دعوت میکنم. از برگزاری اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان که 16 نوامبر سال 1992 درست در جریان زدخوردهای مسلحانه داخلی در قصر ارباب شهر خوجند واقع در شمال کشور برگزار شد، 15 سال سپری می شود. این اجلاس در شرایطی صورت گرفت که ریاست شورای عالی و حکومت مراسای ملی تاجیکستان اعلام استعفا داده و در 2 ماه قبل رئیس جمهوری منتخب رحمان نبیف نیز به خط استعفای خود امضا کرده بود. اجلاس وکالت‌های رحمان نبیف نخستین رئیس جمهوری منتخب را پیش از مهلت قطع و اداره ریاست جمهوری در کشور را برهم داد و در این اجلاس ریاست نوی شورای عالی و حکومت تاجیکستان با رهبری امام‌علی رحمانوف رئیس سابق ولایت کولاب روی کار آمد. موضوع برنامه چشم‌انداز امروزی ما نیز به اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان اختصاص داده شده است. در جریان برنامه ما گزارش‌هایی داریم که در اساس صحبت شاهدان بی‌واسطه این اجلاس، شرکت داران آن و کارشناسان تهیه شده است. ابتدا گزارش داریم درباره آن که چرا شورای عالی وقت تاجیکستان محض در شهر خوجند تشکیل جلسه داد، زیرا تا برگزاری آن همه جلسه های شورای عالی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌گردیدند. همکارم رحمت کریمی دولت که شاهد بی‌واسطه آمادگی‌ها برای برگزاری این اجلاس در شهر خوجند بود، تلاش کرده است به این سوال پاسخ دهد.
در عین شدت جنگ داخلی در پایان تابستان و اول پاییز سال 1992 بسیاری از قشرهای جامعه باور داشتند که برگزاری اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان و بازگرداندن ثبات به جامعه کمک خواهد کرد. اما تلاش های مکرر ریاست شورای عالی و حکومت مصالحه ملی برای جمع آوردن 226 وکیل پارلمان در شهر دوشنبه نتیجه نمی داد. ریاست شورای عالی 2 نوبت اعلان دعوت اجلاسیه داد، اما شمار کافی وکیلان برای برگزاری اجلاسیه جمع نآمدند. محمد سلام مخشولوف، یاور سرپرست ریاست جمهوری وقت و رئیس شورای عالی، میگوید
جنگ شهروندی، جنگ داخلی که در آن منافع مختلفی برخورد میکنند و نمیگذارند که در یک منطقه و در عین حال در مرکز جمهوری یک امنیتی برقرار باشد و نمایندگان مردمی یک بخش زیادی از اونها نمیتونستند به شهر دوشنبه بیان و در جلسه شرکت کنند و نیروهای مختلفی بودند که زینف بودند در اون که این جلسه اصلا برگزار نشد و این نیروها اساسا ریشه در خارج از کشور داشتند، این دیگر با کسی پوشیده نیست.
بالاخره در تاریخ 2 سپتامبر سال 1992 طرف ها رئیس جمهوری وقت رحمان نبیوف، ریاست شورای عالی، حکومت مصالحه ملی و گروه های در حال نبرد ظاهرا برای برگزاری اجلاس شورای عالی در خوجند موافقه کردند. اما 3 روز بعد این توافق، رحمان نبیوف رئیس جمهور به هنگام بلند شدن به هواپیما که میخواست به خوجند برود متوقف و تحت فشار گروه های مسلح استعفای خود را اعلان کرد. از صحنه رفتن رئیس جمهور وضعیت سیاسی و ثبات را باز هم پیچیده تر کرد. ولایت کولاب و ولایت قرغان‌تپه در جنوب تاجیکستان در اوایل سپتامبر به صورت کامل به نظارت نیروهای جبهه خلقی در آمده بود. راه‌های اصلی اکمالاتی مسدود بود و کمبود شدید مواد اولیه احساس می‌شد. در اوایل ماه اکتبر عنصرهای جبهه خلقی در نواحی غربی دوشنبه نیز فعال شدند. در 24 اکتبر سال 1992 گروه های مسلح جبهه خلقی از قسمت غربی شهر دوشنبه تحت فرماندهی سفرعلی کنجایف رئیس سابق شورای عالی و رستم عبدالرحیم از پیشوایان فرانت خلقی وارد دوشنبه شده و قصر ریاست جمهوری، بنای مجلس و خانه رادیوی تاجیکستان را تصرف کردند. اما این نیروها با مقاومت نیروهای جانبدار دولت مواجه شدند و شکست خوردند. سفرعلی کنجایف طور در یادداشت‌هایش می‌نویسد با کمک نیروهای روسیه از دوشنبه جان سالم برد، اما رستم عبدالرحیم کشته شد. نورعلی دولت، تاریخ نگار و نویسنده رساله تاجیکستان پیشوایان راستین و دروغین آخر سده 20، می‌گوید با وجود شکست این حمله گروه کنجایف به دوشنبه، این اتفاق نقش مهمی در دعوت اجلاس 16 داشت و حکومت مصالحه ملی و ریاست شورای عالی و سرپرست ریاست جمهوری را تحت فشار قرار داد تا با برگزاری اجلاس در خوجند موافقه کنند. نورعلی دولت
با 16 دعوت می شد و به همین بهانه وارد شده بود کنجای وقتی که واردی دوشنبه شد و گفت و شنیدایی که در این زمینه صورت گرفته بودن با میانجیگری جنرال پالکونیک ورابیوف معاون وزیر مدافع روسیه موافقه حاصل شده بود که سسیا باید دایر گردد و درست است که بازی ها غیر چشم داشتی کنجایف صورت گرفتند، اما بهانه اصلی لشکرکشی کنجایف دعوت همین سسیا 16 هم بود.
اما محمد سلام مخشولوف یاوری سرپرست ریاست جمهوری وقت و رئیس شورای عالی میگوید که حکومت مصالحه ملی و سرپرست ریاست جمهوری صدقاً جانبدار برگزاری اجلاسیه شورای عالی بود و تنها راه حل را در دایر کردن این اجلاسیه و مشروعیت بخشیدن به حکومت اجرایی میدانست.
برعکس است، من شاهد آن هستم که اکبرشاه اسکندر و قریب کل اعضایان حکومت آشتی ملی راضی بودند که این جلسه حتی در قطب شمال هم که برگزار باشد موجب آشتی ملی شود. بله، نیروهای بودند که نمیخواستند این جلسه برگزار شود و این نیروها ریشه در خارج از کشور داشت. سهم کنجایف را امروز از حد زیاد نشان میدهند.
ولی طاهر عبدالجبار وکیل وقت شورای عالی تاجیکستان و از اشتراکداران اجلاسیه 16 هم در خوجند میگوید در واقع تا زمان برگزاری اجلاسیه شورای عالی مدیریت بحران و اداره جنگ از امکان حکومت و جانبهای درگیر اخراج شده بود و دستهای خارجی در این نزاع دراز بود. به این خاطر میگوید و حکومت آشتی ملی استعفای خود را قبل از برگزاری اجلاسیه خوجند به منظور جلب اعتماد طرفهای مقابل اعلان کرد، اما بعد آشتی و تعیین حکومت نو نیز امکان قطع جنگ میسر نشد. آقای عبدالجبار میگوید
روی هم رفتن میتوان گفت که فضایی که اون برگزار شد فضای عادی نبود و در خود خوجند در محل برگزاری جلسه شورای عالی نیروهای روسیه و ازبکستان حضور داشتند. اطراف اون قصر سه حلقه نیروهای آمان روسیه و در راه ها در همه جا نیروهای ازبکستان تانک ها و عسکراشان در اونجا بودند.
بالاخره در اجلاسیه شورای عالی تاجیکستان رئیس شورای عالی و سرپرست ریاست جمهوری اکبرشاه اسکندروف همین طور از مقام خود برکنار شد و امام‌علی رحمانوف به عنوان رئیس شورای عالی انتخاب و اداره دولت را بردوش گرفت. اجلاسیه از کشورهای عضو جامعه مشترک المنافع دعوت کرد که نیروهای خود را به خاطر تامین امنیت وارد تاجیکستان کنند. نیروهای جانبدار حکومت قبلی پایتخت دوشنبه را ترک کردند و در مناطق شرقی تاجیکستان موضع گرفتند. جنگ قطع نشد بلکه مرحله دیگری از آن آغاز شد که 5 سال دیگر ادامه کرد. این جنگ کم و بیش 150 هزار کشته داد، اما به نظر برخی از تاریخ نگاران مهمترین دستاور اجلاسیه 16 شورای عالی تاجیکستان در خوجند این بود که نیروهای جانبدار حکومت مصالحه ملی به شکست سیاسی خود تن دادند و پایتخت را بدون جنگ و مقاومت به نیروهای جانبدار حکومت نو واگذار کردند که به این ترتیب از خونریزی و ویرانی بیشتر جلوگیری شد.
گزارش همکارم رحمت کریم دولت بود درباره دلایل برگزاری اجلاسیه 16 شورای عالی در خوجند. امام علی رحمان رئیس تازه انتخاب شورای عالی تاجیکستان در نخستین سخنرانی خود از منبر اجلاسیه اعلام کرد که ختم هر چه زودتر جنگ شهروندی در قلمرو کشور از اهداف اولین درجه سیاست او خواهد بود. وی ضمن مراجعه به وکیلان مردمی آن وقت چنین گفته بود:
فقط برای یک مقصد، تنها اگر به شرط شما باوری کنید سرداری دولت باشم، مکن در نزد قانون و در نزد ملت جوابگوی آن باشم که برای سلطه ها در نزد خلق من همچون رهبر جوابگر هستم و من شرایط این که کادرهای انتخاب کرده شود که در بر من راست باشد برای حمایه ملت، برای حمایه حکومتی قانونی.
با وجود پخش چنین اعلامیه و اظهارات ها اجلاسیه 16 شورای عالی در کشور صلح نه آورد، بلکه دامنه جنگ شهروندی از دوشنبه و اطراف آن و قرغان‌تپه مرکز ولایت ختلان به مناطق شرق کشور کشانیده شد. اما فرق اکنون در آن بود که جانبداران فراند خلقی از نام حکومت جنگ را ادامه می دادند، ولی جانبداران حکومت مراسای ملی به عنوان مخالفین شناخته می شدند. حالا از همکارم سلیم ایوبزاد بشنویم که چرا این اجلاسیه نتوانسته است صلح را در کشور و تأمین کند.
رسانه های گروهی تاجیکستان اجلاسیه فوق‌العاده پارلمان سال 92 کشور را حادثه تاریخی می نامند که با تشکیل حکومت قانونی و سرزمین جنگ زده صلح و امانی آورد. اما برای بخش دیگر مردم این انجمن برعکس آغاز جنگ های خونین و به درازا کشیدن راهی اعتدالی جامعه شمرده می شود. حاج اکبر تورجانزاده عضو مجلس ملی تاجیکستان که آن وقت همچون یکی از سران مخالفان و رهبر اداره قاضیات مملکت از نتیجه های انجمن استقبال کرده بود می گوید و به استقرار صلح بعد از قرارهای شورای عالی امید قوی داشت و شخصا فرماندهان اپوزیسیون را متقاعد کرده بود که به اینجا سفر و در اجلاسیه شرکت کنند. اما این امید دروغین برآمد.
اصلا بدبختی مردم بعد از انتهای سیسیه شروع شدگی بود. متاسفانه حاضر این در این باره اصلا حقیقت میپوشن یا چیزهای عکسی اینا گپ میزنن که گویا از همون وقت صلح و آرامش شروع شد. نه، جنگ‌های اساسی، کشتارهای اساسی، تلفات‌های اساسی بعد متاسفانه انجمنی همون 16 هم شد.
شرکت کننده اجلاسیه سابق رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان باباجان اکراموف نیز بر این عقیده است که صلح در حال بعد از جلسه به دست نیامد، اما شبهه نیست که این قدم اول به جانب صلح بود.
تاجیکستان امکان پیدا کرد که در شخصیت آنهایی که همچون اعضای حکومت انتخاب شدند، در شخصیت آنهایی که همچون اعضای ریاست شورای عالی و رهبر دولت انتخاب شدند، سازمانهای بین المللی، کشورهای همسایه یک ترتیب و نظام همکاری را روی کار آورند. ولی متاسفانه ما گفته نمیتوانیم که اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان آرمانهایش را در دوام یک سال یا دو سال پیاده کرد و به صلح سراسری رسیدیم.
ولی سبب چی بود که انتخاب شدن رهبران نوی مملکت که مسئولیت آینده آن را جسورانه بردوش گرفتند و آشتی با شرکت مهمترین فرماندهان دو جانب به کشور آرامی اعتدال نآورد؟ کارشناسان با تصدیق این که در واقع اجلاسیه نتوانست راه صلح را هموار کند، از عامل‌های چون شدت حس انتقام‌جویی زخمیان جنگ، نبود باور طرف‌ها به همدیگر، مداخله نیروهای بیرونه و خواستار محو کامل یکی از طرف‌ها بودن آنها، ناتوانی حکومت نو و بی‌اعتمادی اعضای کلیدی آن به تعینات تاریخی خیش و مانند این را تذکر می‌دهند. جناب تورجانزاده می‌گوید
در سه سه شانزده هم که در اونجا گذشته دپتت ها آزاد نبودن در تصمیم گیری هاشون، حتی خود کینجایف یکی از راهبرهای فرانت خلقی رو بردن چند روز من حبسش کردن، یکم دپتت نمیتونستن که آشکارا تصمیم گیرن و ایلا کسایی وزیر شدن، کسایی منصب گرفتن که در سه سه ها اگر در حالت معمولی میشود همین دپتت ها اونها رو حتی بزل روحشون نمیدادن در زدی مجلسگاه. سانی سه سه چرا؟ همون حکومتی نو تاسیس نتوانی صلح بیارد، زیرا فرمانده اساسی نیروهای مسلح فرانت خلقی میبخشد کشکی به سخت نرسد، این شخصیت هایی که سری قدرت آمون بودن اینها نبودن. باز میگویم که راهبران اصلی فرانت خلقی تشکیل کنندگاش کسانی بودن که به اینا سلاح میدادن و به اینا مهمان میدادن و اینها را راهبری میکردن و اونها پیش فرانت خلقی وظیفه گذاشته بودن که این نیروهای دموکراتی خواه و اسلامی خواه و ملی را باید فیزیکی نابود کنند.
همصحبت دیگر ما باباجان اکراموف، سابق رئیس کمیته دولتی رادیو و تلویزیون تاجیکستان، حالا سردبیر هفته‌نامه ورارود، آتش انتقام جویی را در صف اول می‌گذارد و چنین می‌گوید:
سال جنگ بود، جنگ هم جنگ شهروندی بود. یک مدت در کشور نیروهای به نام مخالفین راهبری می‌کردند و این البته باعث مثلا پایمال شدن حقوق شهروندا و خصوص از نگاه منصوبیت های محلی، حزبی، سیاسی گردیده بود. و بعد آن که مثلا اجلاسیه برپا گردید و اساسا مثلا حکومت نفت تشکیل و رهبریت دولت که با رضاییت بانان فرانت خلقی مثلا انتخاب شده بودند، آنها در یک لحظه کوتاه تاریخی نمیتوانستند که به این فاجعه خاتمه گذارند و آنها مجبور بودند در روزهای اول فعالیت خود که یک درجه شاید بیشتر با اون مثلا طلب ها، با اون مثلا درخواست های نمایندگان فرانت خلقی که با نمایندگان مخالف مبارزه می بردن تابع باشند.
اما اگر زوراوری های مسلحان فرانت خلقی در دوشنبه و کفرنهان در دکمبر سال 1992 و ماهای اول سال 1993 که به قربانی های نو سبب گشته چرخ جنگ را دوباره گردان کرده باشند، حمله نیروهای منظم دولتی و بمب‌باران مناطق شرقی کشور با هواپیما و چرخبال‌های جنگی روسیه و ازبکستان را نمی‌توان به انتقام ستانی های فرانت خلقی ربط داد. آیا می‌توان گفت سیاست انتخاب شده بود که از بیرون مشورت داده می‌شد و آیا فرمان بمب‌باران‌ها و حمله‌های گسترده را کی می‌داد؟ حاج اکبر تورجانزاده میگوید این مشورت و شرط دایره های بیرونه بود که از کم تجربگی و حتی بی تجربگی رهبران نوی تاجیکستان استفاده میکردند. اما بابا جان اکرامف میگوید
روزهای اولی که ما وارد دوشنبه شدیم شب و روز مثلا ما گرفتار تیرباران میشدیم. پس من امروز گفتم میتوانم که این سفارش نوری بود یا تورجانزاده و همچنین مثلا اون نیروهای مثلا با مثل نیروهای رضوان که موردی مثلا بمب بارانگونی قرار گرفتند، مثلا من گفتم میتوانم که امروز مثلا سفارش سردار دولت یا نه، لیکن متاسفانه که علت کار در جگر جا هست. اون وقت سردار دولت انتخاب شده و بعدا اگر شما اهمیت داده باشید در تاریخ نوین کشور تنها سال 1994 موافق سرقانون پرزیدنت حقوق پیدا کرد که همون صلاحیت سرفرمانده رو به ذمه داشته باشد. من گمان میکنم که اون سالها و مثل سالهای امروزه رحمان مستقل نبود و امکاناتی به نیروها سپارش دادن یا گیم اداره کردن حتی ما حتی نداشتیم، وزارت دفاع نداشتیم.
به این ترتیب هنوز کسی نام به نام گفته نمیتواند که تصمیم گیری های کی یا کی ها سبب نه تنها ادامه بلکه اوج جنگ و خونریزی در تاجیکستان شد. ولی رقیبان سابق امروز در یک اندیشه به هم آمده اند که اجلاسیه خوجند را نمیتوان بازدارنده جنگ تاجیکستان نامید.
ادامه جنگ شهروندی بعد اجلاسه 16 شورای عالی در مناطق بیشتر تاجیکستان، گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد را میشنیدید. در این جلسه استعفای رحمان نبیوف نخستین رئیس جمهوری تاجیکستان که از طریق انتخابات عمومی خلقی در ماه اکتبر 1991 انتخاب شده ولی در ماه سپتامبر سال 1992 تحت فشار خط استعفای مجبوری خود را امضا کرده بود از طرف وکیلان مردمی تایید شد. آیا اجلاسه چنین حق را داشت که رئیس جمهوری از سوی مردم انتخاب شده را از وظیفه برکنار کند؟ در این رابطه صحبتی داشتم با پروفسور تاریخ کریم عبدالوف مدیر کاتبات دفتر ریاست جمهوری و از افراد نزدیک رحمان نبیوف در آن زمان بود. آقای عبدالوف در این باره چنین گفت:
روزی که مسئله تا کدام درجه مخالفین نسبت پرزیدنت قانون شکنی کرد، ایشان را مجبور کردند در فرودگاه شهر دوشنبه که از منصب رو گرداند این را دیده برآمدند و به خلاصه آمدند که این قانون شکنی بود، این غیر قانونی بود و در این اساس ایشان را به حیث پرزیدنت باز برقرار کردند، در سیسی 16 شورای عالی تاجیکستان برقرار کردند. بعد از برقرار کردن پرزیدنت عریضه نوشتند، عریضه خسته دهانی گفتند که من را برقرار کردید، من حقیقتا فهمیدم، به شما رحمت کلان میگویم، لیکن اکنون من قوت کار کردن ندارم، سلامتیم نمی بردارد، من همین رئیس شورای عالی که امروز شما انتخاب کردید، همین آدم از عهده همین مسئله ها میبراید. اما رئیس جمهور یعنی سابق رحمان نبیف عریضه خطی ندادند در سیسیا. بعد از دو سه روز سیسیا مسئله دیگر پیدا شد. آیا برای تاجیکستان ضروریت اینستیتوت پرزیدنتی هست یا نیست؟ و دپوتات ها در نتیجه محاکمه های طولانی به خلاصه آمدند که همین روز اینستیتوت پرزیدنتی لازم نیست. برای همون این استرکتور را برهم دادند و وکالت پرزیدنت را واگذار کردند به رئیس شورای عالی تاجیکستان.
گفتید که رئیس جمهور تاجیکستان رسما عریضه ننوشت به پارلمان، پس این چگونه قبول شد؟
اون کس که خسته همین گپ گفتند خودشان در اجلاسه اشتراک کردند و گفتند که من عریضه می نویسم. من بارها نگاه کردم، امام علی شریف رحمانوف بارها تکریب کردند که استاد عریضتان حاضر نویسید و گفتند من سانه نوشته می بیارم. بعد از برآمد خیلی پولانه کردند. از این خاطر اینجا معماهای خیلی زیاده هست. تاریخ اثبات می کند که برای چی اینستیتوت پرزیدنتی ما برهم دادیم و در مدت کوتاه باور را برقرار کردیم.
وقتی که فرانت خلقی تاجیکستان برای برقراری حاکمیت مبارزه می برد، یعنی حاکمیت کنستیتسیونی، خب حاکمیت کنستیتسیونی اون وقت مثلا رئیس جمهور رحمان نبیوف و رئیس شورای عالی سفارالی کنجه بود، ولی چرا در خوجند این حکومت برقرار کرده نشد؟
بحرانی سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و حقوقی و اخلاقی تاجیکستان از منصب تلاشی سر شد. تاجیکستان دو تقسیم شد. وقتای آخری پیش از سیسی شورای عالی آهسته آهسته آمده دو گروه با هم پیوستند. گروه رخشان زمین و پامیر یک طرف، البته نه همه آنها، و گروه کلاب با دیگر عزیزهای تاجیکستان پیوستند، اینها هم نه همه، و سیوم گروه گروه های بی طرف اینا ازبک ها و قرقز های و قزاق های و دیگر ملت ها بودند. انا در این اساس فقط برای منصب مبارزه می رفت. تمام شرایط های شخصا من تحلیل کرده برامدم، تحلیلگرها تحلیل کرده برامدم. همون سالها از ولایتی سوخ یگان کس هم از نقطه نظری مادی هم از نقطه نظری حقوقی و اخلاقی نمی توانست که دیگر تاجیکستان را پیش برد، چون که جنگ برای منصب بود که سالهای طولانی ولایت لیلین‌آباد راهبری تاجیکستان را به دست داشت. برای چی این کار شد؟ انا برای همون این منصب ها خیستند، از آن جمله رفیقان همسایه های ما هم ازبکستان، روسیه، قزاقستان هم طرفداری بودند که راهبری دولت تاجیکستان بدون لیلین‌آباد از کدام عزیزهای باشد ما راضی هستیم. من در این اساس تحلیل های زیاده شد، یک هفته صحبت ها رفت، صحبت های کشاده مخفی نی مخفی شد، مصلحت ها با سیاستمداران بیرون از تاجیکستان رفت و به خلاصه آمدند که باید از وادی خطلان شود، از وادی قراتگین، به آن خاطر نگفتند که چون که همه وایهای طرفدار اتحادیه مخالفین تاجیک حسابیدند. از طرف پامیر هم همچنین، حالا که نه همه آنها مخالفین بودند نه همه آنها طرفدار اتحادیه مخالفین تاجیک بودند. انا از این رو خیلی که میگون بازی دولت و امام علی رحمان فرامتمن در دستگاه پرزیدنت کار میکردم، بارها و آدم به نزد من هم در آمده بود، به حد خودش را ناآرام حساب میکرد و مردم تا حتی پول اعلان کردند که اگر همین آدم را ما یابیم اگر من فلان پول میتیم، گفته یک گپ ها بود. او وقتی طولانی یک 15-20 روز در خانه یکی از رفیقان ما در خانه دوست پنهان شد، از دشمنان پنهان شد. در دوشنبه بعد از 15-20 روز همون رفیقی ما و یک جامعه پوشند میانش بست و راه برامدن به واسطه قرانتیفه به دنگره بردن ویا. و مخالفینی که پیدا شد رفیقی ما گفت که ازا داریم و یک شخص گذشته سو فاتحانه میرویم، این آدم بد برده به پدر و مادرش سپردند.
خیلی یعنی جناب آقای رحمانوف در دوشنبه پنهان شده بودند؟
وقتی که دپوتات های بگرگانگیری سر کردند، سیسیا پراکنده شد، مردم به هر طرف گریختند، جای گریز را امام علی رحمان نیافت. مقابل این، مقابل عدالت، مقابل حاضر رئیس ولایت خطلان افزالف و دیگرها کافت و کافت آغاز شد و اینها در خانه همون دوست ما تا یک وقتی معینه پنهان شدند و بعد وای آدم اینهای آهسته آهسته به خانه هاشون برده مانده گشته آمد.
در بعضی نوشته هایتان گفتخان در باره کدام یک آمویف می رود این آدم، یعنی رئیس جمهور را تا اندازه در زیر تأثیر خود گرفته بود و نمی گذاشت که اخبار به او رسد.
آمایف کارکنی کمیتیت بخطری تاجیکستان بود، نامش حالا فراموش کردم. در وقت کاتب یکمی کمیتیت مرکزی بودنشان حمایتچی ایشان بود. بعد از که رحمان نویچ از این کارها سبکدوش کردن او از این کارها دور شد، با وظیفه خودش را دوام داد. اما 10 روز پیش از انتخابات پیدا شد در اطراف پرزیدنت.
یعنی وای در داخل تاجیکستان بود است؟
وای در همین کمیتیت بخطری تاجیکستان کار میکرد. انا بعد این آدم باز وای تکردن کمیتیت بخطری که راهبری گروه حمایتچیان پرزیدنت انتخاب کنند و او 70% کار رئیس جمهور همون کرد. کار منفی مصبی نیه. مثلا شما مثال میبیارم، یک بیزنسمن میبیاد حتما باید به نزد پرزیدنت می در آورد. وقتی که وزیر می آمد نزد کریم عبدالجواد می گفت. اما برای رئیس جمهور وای قبول کردم و نه هم وقت امکانیت داشتم، چون که با سبب های بند بودنی پرزیدنت، نمیدونم با چی سبب ها بند بودن و چی کار مشغول بودن نمیدونم، قبول نمی کردم. در آن همین حالت خواهم وزیرها دلشان خنوک شد. چند وزیرها فقط برای اینکه پرزیدنت قبول نکرد و درخواست آنها را قبول نکرد، از وظیفه خودشان عریضه داده برفتند.
صحبتی بود با کریم عبدالوف، مدیر کاتبات دفتر ریاست جمهوری رحمان نبیوف، نخستین پرزیدنت منتخبی تاجیکستان. در قصر ارباب شهر خوجند در محل برگزاری اجلاس 16 شورای عالی تاجیکستان با شرکت رئیس جمهوری، نمایندگان پارلمان، اعضای حکومت و شرکتداران این اجلاس یک نشست متنتن دایر شد. رئیس جمهوری تاجیکستان که زمام قدرت سیاسی کشور را در همین محل و در همین اجلاس 15 سال قبل به دست گرفته بود، خود از پیشرفت های دولت داری خود حرف زد. اما آیا با گذشت 15 سال از زمان برگزاری این اجلاسیه وضعیت سیاسی و اقتصادی کشور امروز چگونه است؟ موضوع را همکارم معصوم محمد رجب از شهر خوجند پیگیری کرده است.
امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در ضمن اشتراک در مراسم تجلیل از اجلاسیه 16 شورای عالی در خوجند، خاتمه یابی جنگ شهروندی و برقراری صلح و ثبات در تاجیکستان را مهمترین دستاورد این اجلاسیه ارزیابی کرد و گفت پیشرفت های اقتصادی تاجیکستان نیز از نتیجه های اجلاسیه مذکور محسوب می‌یابد. او گفت
اگر در یاد داشته باشید سال 1995 بودجه دولت ما همگی 270 میلیون دلار آمریکایی بود. یک بودجه دولت صاحب اصلاح ما 270 میلیون. امروز 1.5 میلیارد دلار است. هر سال از 150 تا 200 میلیون دلار بودجه ما زیاد شده است. نتیجه تنچی، وحدت، صلح و آرامی و زحمت شبانه روزی مردم شرفمند تاجیک.
اما با گفته تحلیلگران و کارشناسان در 15 سال بعد اجلاسیه 16 هم با وجود آن که در تاجیکستان صلح و آرامش پایدار شده است، اما در این مدت تاجیکستان نتوانسته است در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه آسیای مرکزی به پیشرفت و رشد چشمگیر نائل گردد. قسم زیادی اهالی کشور تقریبا 60% از روی آمار رسمی در قشاقی و ناداری بسر می برند و در تاجیکستان جای کار پیدا نکرده برای مردی کاری و دریافت روزی به روسیه و کشورهای دیگر سفر می کنند. کارشناس نعمت الله میرسعید:
امروز تاجیکستان در کدام حال است؟ ما از کروپسیا آزاد شده نمی توانیم. حتی منصب های دولتی فروخته می شوند. مردم اذیت می کشد. مردم قشاق است. ولی یک مقداری معینی، مقداری ناچیز جامعه در شخصیت منصبداران دولتی از تمامی بهبودی هایی که کرسی دولتی می آورد استفاده می کند. تمامی شرایط برای اونها مهیا است، ولی مردم زحمتکش گرسنه است. این به شرافت جلسه 16 هم. این اون مظفریتی که برای ما امروز رسیدیم.
در همین حال میگوید بهرام آریپوف، سابق وکیل شورای عالی و اشتراکدار اجلاسیه 16 هم، در ماه نوامبر سال 1992 برگزاری اجلاسیه در خوجند نه در پایتخت دوشنبه با درخواست وکیلان مناطق کولاب و قرغان‌تپه و خوجند صورت گرفت.
اکثر جلسه‌تون نمی‌رفتن. اولتی دوشنبه دیسوده پایتخت دیسوده نمی‌رفتن. از همین ولایتی لیلوبا زیاده از 70 نفر دیفتردون با همه که 17 کس رفتیم. 17 کس رفتیم. خودی اکبرشا اسکندر فرودگاه با برامده پیشواز گرفته. یخت ماشین به اندمینتی یک ماشین به یک گیبوتر، یک راننده و دو کارگری امنیت. همین خیل یه ها فکره موید گرام شوره آلی رو میرد. و وقتی که کوارم نشد، سی سی فانزه همه گذراندیم. همون جنده مسئله گذاره شد که این احوال کتی پایتخت دیگر سی سی گذراندن امکانیت نیست.
جمعبای نیازوف، سروری حزب دموکراتی تاجیکستان در ولایت سوغد جناح محمد روزی اسکندروف میگوید اما صلح تاجیکستان نتیجه نبود که تنها برگزاری اجلاسیه 16 هم در پی آورد، بلکه حاصل تلاش و مبارزه های چندین ساله ای از جمله نیروهای مخالفین سابق هم بود.
لیکن حیات نشان داد که صلح واقعی بعضی مذاکره ها، بعضی گفتشونید ها، بعضی به هم آمدن ها، بعضی موافقت کردن عقیده ها به دست می آید.
و این نکته است که به عقیده آقای نیازوف با گذشت سالها دولت مردان وقت تاجیکستان از آن هرچی کمتر یاد می آرند و آوردن صلح به تاجیکستان تنها به نام یک گروه بلکه یک فرد رب داده می شود. در این رابطه عبیدالله فیض‌اللهیف، سروری حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در سوغد میگوید محض پذیرفته نشدن این نکته از جانب جنگنده های نیروهای به اصطلاح فرانت خلقی که در اجلاسیه 16 هم در ماه نوامبر سال 1992 امام علی رحمان را سری قدرت آورده بودند، استقرار صلح و ثبات در تاجیکستان را تا سال 1997 به عقب افکند.
زیرا آن شخصیت هایی که در اجلاسیه بودند مقابل قرارهای خودشان برامد ایستادند، راهبر مجبور بود که همه آنها را دیگر کنند، در کادرها جاشان به بیان این کارها شد.
و این در حال است که مراسم سالگردهای اجلاسیه 16 شورای عالی سابق به گفته کارشناس نعمت الله میرسعید با وجود ترغیب و تشویق های پیوسته دولت وقت تاجیکستان تا کنون نتوانسته است به خود جایگاه و مقامی یک جشنی عموم ملی کسب کند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شنوندگان عزیز، در همین جا نشر نوبتی مجله سیاسی چشم انداز را به پایان میبریم. من عبدالقیوم قیمزاد، مجری و تهیه کننده این برنامه، با یکایک شما روز و روزگار خوش تمنا دارم. خدا نگهدار شما.
شنونده ای رادیوی آزادی هستید.
رادیوی آزادی، مجله شام